أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برشد رفقا، روات باب ریا را می تأمل بفرمایید و بررسی کنید که تأثیر ریا در عبادت چیه و چه مقدار ریا در عبادت اخلال ایجاد میکنه. شده این بحث قصد قربت رو دیگه امروز جمعش بکنیم. این مشهوره در بین فقها این است که ریا هم مفسد است اگر که استمرار داشته باشه، هم قاطع است. یعنی اگه کسی نماز ریایی بکنه نمازش باطله، اگه نماز بکنه با قصد قربت به زمین به ریا بازم باطله، اگه وسط نمازش یه کار ریایی هم انجام بده اون قسمت نماز چیز میشه، باطل میشه. درسته؟ و نماز کلن از باطل میشه. یا طبق یه احتمال گفتن اگه اون جز از اجزایش که قابل تدارک هست تدارکش کن، مثلا طبق یه احتمال
سرایت میکنه بقیه نمازش.
مثلا فرق کنه، مثلا من یه رکوع ریایی رفتم نمازم حتما باطله دیگه، چون رکوع که باطله بعد رکوع هم که قابل اعاده نیستش، بدون نماز کلا میشه باطل میشه. اما این مثلا فرق کنه مد ول از ظالمین ریایی کشیدم، مثلا درسته من قابل تکرار دوباره تکرار کنم، مثلا فرق کنه یه ول از ظالمین به قصد قربت هم دوباره مثلا چیکار کنم
بگم مثلا اصلی جزء استحبابی نداره.
حالا من همه فتاوا و اقوال رو نگاه نکنم، ولی کلیتش اینه که قصد مطلق ریا حتما مبتله، نمیمش هم مبتله، ریای در جزء هم موجب ابطال جزء که میشه، گاهی موجب ابطال کل هم میشه، گاهی نمیشه. ولی حالا شاید تفصیل بین استحبابی و غیر استحبابی
هم جز نیست که مثلا این سرایت بکنه مثلا کل هم
بکنه، شاید باشه تو اقوال. حالا من حضور زن ندارم. حالا سوال مثلا اینه که کجا در اومده این مطلب و این نسبتش با قصد قربت چه؟ این آیا میتونیم وجوب قصد و قربت در عبادات رو از ادله ابطال ریا استفاده بکنیم یا نه؟ خب عنوان خلاصه عدم قبول که قبلا هم بحث کردیم که اهم است، عدم قبول تشریعی و عدم قبول تکوینی. اگر عدم قبول تشریعی باشه میشه بطلان عمل، نماز باطل است و باید اعاده کنیم. اگر عدم قبول تکوینی باشه دلیل بر بطلان نمیشه، مثل روایات که داریم که مثلا کسی که زن در نمازش حضور قلب نداشته باشه نمازش قبول نیست، و کسی که قبلا شرب خمر کرده تا این مدتی نمازش قبول نیست. اینا که عدم قبولای تکوینی داله بر بطلان هم نیست و تکلیف هم ساقط نمیکنه. این شرب الخمر باید نماز بخونه، نمازش هم اش مجزی است شرعا، گرچه والا اثر تکوینی نداره. توی روایات لذا اون جایی که بحث عدم قبول اومده خیلی به اینا نمیشه استدلال کردش که بگیم که مثلا چون عمل ریایی قبول نمی شود پس باطل است. درست داره نمونه های متعدد هم که یه چیزی قبول نمی شده و باطل شرعی هم نبوده. باید بریم سراغ یک سری روایاتی که یه تعبیرات خیلی شفافتر و روشنتری داشته باشه، یا مثلا تعبیر خود بطلان داشته باشه، ظهور در بطلان تشریعی پیدا کنه، یا مثلا دلالت بر حرمت بکنه، باید که حرمت در عبادت موجب بطلان است. یه همچین چیزایی ولست اونایی که آثار تکوینی ریا و عجب و امثال اینا رو میشموره، اینا خیلی دردی از ما دوا نمی کنه. توی روایات روایات خیلی زیاد هست، یه منو دفعه نگاهی بکنن دیگه، چند تاشون هست که بهتر دلالت میکنه، اون چند تا رو بایداتون میخوایم روش بخونیم. فقط روایت اول روایت حمران است از ابی جعفر السلام، لا ان عبدن عملا یتلو به این وجه الله و دار الاخره و ادخل فیه رضا احد من الناس کار مشرکا. اگر یه بنده یه کار رو انجام میده که برای رضای خدا و آخرت داره انجام میده، یطلب به وجه الله و دار الاخره، بعد در لابلای این عمل رضایت کسی دیگه ای رو هم داخل کند، این شخص میشه مشرک. یعنی خدا رو با غیر خدا شریک قرار داد. خب تا اینجا قدرش خیلی به دست نمیاد، چون این مشرک شدن در این حدش دلیلی بر حرمتش وجود نداره. تو نفرمودن که یک عبادتی انجام میده که داره لو ان عبدن عملا، مثلا من رفتم این مدرسه ای ساختم میخواستم لوجه الله بسازم، حالا رضایت مردم داخلش کردم. خب مثلا شرک است، اما این شرک شرک جلی محکوم به حرمت و امثال اینا نیستش، ثواب هم کم میشه. و قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند من عمل للناس کان ثوابه علی الناس یا ذر آرد کل ریا ان شرک. هر کسی که عملی را برای مردم انجام دهد ثوابش هم از مردم بگیرد و هر ریایی شرک است. و قال الله عز و جل من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له، هر کس برای من و غیر من انجام بده من همش برای او قرار میدم، برای من چیزی حاصل چه نمیشه. این که خیلی دلالتش روشن نیست. تعبیر دوم من اظهر للناس ما یحب الله عز و جل و بارز الله به ما کرهه لقی الله و هو ماقت له، اگر کسی برای مردم آشکار کند آنچه را که خدا دوست دارد و بعد آنچه را که خدا دوست ندارد را برای خدا آشکار کند، یعنی برای مردم آشکار چه نکند. این خدا را خواهد دید در حالی که خدا برای غضب فرموده. قسمت اولش یعنی ریا، یعنی که آدم یک کاری جلوی مردم انجام بده که خدا دوست می‌داره، ولی این کاری که خدا دوست می‌داره برای مردم آشکارش بکنه. ولی که ازش حکم مطلق فهمیده نمیشه، چون یه احتمال در روایت این است که روایت ناظر به آدم منافق باشه، یعنی کارهایی که خدا دوست داره رو پیش مردم انجام میده، کارهایی که خدا دوست نداره تو خلوت انجام میده. درسته؟ به خاطر نفاقش خدا داره مذمتش میکنه. ولی اگر همیشه کارهایی که خدا دوست داره پیش مردم انجام بده، این خودش که گناهی چیه نیستش دیگه. یه آدمیه، یه آدمه کارهای خیر میکنه، همش هم به خاطر مردم میکنه. این مورد غضبی قرار نمیگیره که چون معصیت مرتکب میشه. روایت دیگه که باز شاید بشه ازش استفاده کرد تعبیر شرک داره، دارد که حضرت فرمودن که سوال فی من نجات و قدن، از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن نجات در آخرت در چیست. حضرت فرمودن نجات در این است که شما خدا رو گول نزنید. انما النجات فی ان لا تخادع الله فیخدعکم، که اگر بخواید خدا رو گول بزنید خدا شما رو گول میزنه. فانه من یخادع الله، کسی که سعی میکند خدا رو گول بزند یخدعه و یخلع منه الایمان، کسی اگه بخواد خدا رو گول بزنه خدا او را گول میزند و ایمان را از او میگیرد و خودش گول میخورد و نفسه او یخته، نفسش را خودش را گول میزند لو یشعر، اگر بفهمد. حالا پرسیدن خب خدا رو گول نزنیم یعنی چی؟ مثلا چی یه خدا رو میشه گول زد؟ چون خدا که بالاخره فریفته نمیشود که. فرمودن که یعنی عمل کند به آنچه که خدا امر کرده، ولی مقصودش غیر خدا باشد. یه عمل به ما عمله الله ثم یرید به غیره. فاتقوا الله فی الریا، در مسئله ریا از خدا بترسید. فانه شرک بالله.
ریا خدا بالله چجوری خدا رو فریب میده یا معنی اینکه خدا رو فریب میده چی؟
اون خدا که آره، ولی خدا که واقعا فریب نمیخوره که بگیم چگونه این کارو میشه انجام داد. این کار که اصلا انجام نمیشود. درسته؟ هیچ کسی خدا رو نمیتونه گول بزنه. لذا وقتی که میپرسیم چگونه خدا رو گول میزند، یعنی منظورتون از گول زدن خدا چیه؟ این تعبیر مجازی چی رو میخواد بگه؟ درسته؟ یعنی مراد جدی چی از آره تعبیر مثلا این تعبیر از قرآن کریم؟
مراد جدیه خدا. چیزا نگفتن. اتفاقی که منجر به این میشه رو دارم میگه.
ما از این چون این شبیه به گول زدن است، ازش به استعاره تعبیر کنیم به گول زدن. یعنی مثلا ما تو دنیا وقتی گول بزنیم چه کار میکنیم؟ یه کاری که اون دوست داره انجام میدیم، ولی نیت اون چیز دیگه است، ظاهر فریبی میکنه. درسته؟ بعد با خدا هم میگن ظاهر فریبی نکن، گرچه خدا فریب نمیخوره. درسته؟ بعد فقط ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسماء، مرائی رو روز قیامت و چهار تا اسم صداش میکنن، بهش میگن ای کافر، ای فاجر، ای قادر، یعنی ای پیمان شکن، ای خاسر، ای زیانکار. حبت عملک، عملت حبت شد، بطل اجرک، اجرت و باطل شد. فلا خلاص لکل یوم، امروز هیچ چاره و نجاتی نداری. فلتمس اجرگم من کنت تعمل الله، اجرت را از اون کسی بگیر که براش کار میکردی. خب این روایت یه مقداری بهتره، چون وقتی بفهمد که یه شخصی رو بهش میگن کافر فاجر، یعنی چه؟ یعنی اهل معصیت دیگه. یعنی پس این ریا مصداقش از مصداق معصیته. ولی خب این ریا کدوم ریاست؟ ریا در یه چیزیست که خدا دستور داده، بعد ما اونی که خدا دستور داده رو بیریم برای مردم انجام میدیم. ولی مطلق و ریا که شاید چیز نباشه، حرام نباشه. حالا لاغل از این عدله در آوردنش خیلی سخته که مطلق ریا خلاصه حرام است. چی؟ مطلق ریا یعنی مطلق این که انسان عملی را انجام داد لگر ناس با اینکه مردم ببینن.
یعنی کانه تکیم کنه باشه انتصالی هم میکنه. یعنی اصل عمل به خاطر خدا گفته، ولی حالا اظهارش برای خیلی باشه چی شده. یعنی در مثلا نمازم باید بخونه من نماز صبح، حالا میرم اونجا وایسم که ببینم اصلش که تکلیف لله. ولی خب
حالا اون که گردنش همون یه شد حالت دوم که فقها بهش میگن ذم زمینه، میگن قصد خلوت به زمینه ریا. درسته، حالا ما الان به اونجا نرسیدیم، حالا اصل ریا رو درستش بکنیم.
اصل مفهوم ریا چیه؟ اون ابراز است، اون هدف است. هدفش دیگر همش این کار رو تکلیف نداره.
نه نه ریا مصدر بابش هست دیگه، باب مفرد را یورا مراعات و ریا هست. یعنی نه یعنی یه کاری رو کرد تا مردم ببینن. درسته، خب حالا این کار یا کلش رو برای که مردم ببینن انجام میده، یا یه وصفی از اوصافش رو مثلا کونه و فی مکانه کلاش برای که مردم ببینن، یا اینکه اصلا با یک مثلا لباس خاصی داره این عمل انجام میده که مردم ببینن، اصلش رو مردم نبودن انجام میداد. مثلا همینجوری اگه خودش بود مثلا همینجوری نماز بخون جلوی مردم مثلا عوام میندازه مثلا فرض کنید. درسته، ما الان سوال اینه که کل ریا این حرام است؟ هر چیزی که آدم انجام بده که برای مردم ببینن حرامه؟ یکی زمانه تسی مثلا فقه و فتقه به حرمتش داده باشه، چون نصف کارهایی که کلان خلق خدا میکنن مثلا ماشون شروع کنن از کلان بیرون مثلا، خب این کار رو مردم ببینن دیگه. درسته، حالا این موقع مثلا خانوم شما میگه مثلا داره کشف حجاب کنه که بابش کاره، همین خانوم میخواد بره عروسی هم آرایش میکنه دیگه، با آرایش کردن رو دقیقش ریاست دیگه. به نظر ریاست هم هدف دیگه داشت تصور چه؟ چی؟ خب حالا حتی ریا در عمل عبادی، ریا در واجبات از ما در میاد که چون اگه واجب تو با ریا انجام بدی چی میشه؟ حبس میشه، میشه ترک تکلیف، میشه گناه. یعنی گناهش هم در واقع ابواب اون ریا نیست، در ابواب ترکش هست اون امر واجبه. حالا آیا ریا در عبادیات مستحبم چیز داره، حرمت داره؟ یعنی مثلا من میخوام دارم اگر نماز مستحب بخونم اینو ریا هم بخونم، این روایت میخواد بگه اینا هم انگار اشکال داره. یعنی یه عملی که جنسش اینه که برای خدا باشه، ولی شما در قالب و قیافه کار برای خدا کردن برای مردم کار میکنیم که یک نوع نفاقه. برای اون که آرایش میکنیم تو مجلس عروسی که منافق نیست، بنده خدا که با کمال وجود داره اظهار میکنه من میخوام مثلا قشنگ باشم دیگه، کسی که مثلا لباس مد میپوشه میاد تو کوچه که منافق نیستش که داره خودش هم با تمام وجود اظهار میکنه.
ریا تو واجبات گفتید به خاطر ترک واجبش،
اون حتما اون قدرش نه قدر متعقنش در واجبات ریا که انجام بدیم چون موجب بطلان میشه ترک واجب صدق میکنه دیگه. این روایت بیشتر از این میخواد خلاصه بگیریم تو عبارت که متنشو بخونم. نه حالا با توسلی هم نرسیدیم بهش. این عبادیات مستبین فهمت که حضرت فهمتن یه عملو به ما امره الله ثم یریدو به غیره، یه چیزی رو که خدا بهش امر کرده اونو انجام میده، ولی منظورش یه از منظورش که خدا هستش. چی؟
شامل
وجوبیه.
هم که
ظهور
در وجوب داره شامل
استفاق نمیشه. من از جهت کلمه امرش نمیگم، از جهت اینکه تطبیقش کردن بر یخاد الله یعنی خدا را فریب دادن. چون مثلا کسی که لباس مد میشه تو کوچه میگه خدا را داره گول میزنه، اصلا با خدا کار ندارم که. اون که آرش میگه مجلس عروسی خدا را گول نمیزنه. ولی کسی اگر یه کاری که خدا فرموده گفت انجام بده، مستحبات حتی تو عبادت هم عبادت مستحب نه توسل
داره مصداق امره الله اون بحثه که قبلا تو الفاظ امر میکردیم.
یعنی اگه ما کلمه امر رو تنها میداشتیم ممکن بود بگیم مصداقش نیست.
خدا از تفسیر فرمودن یه سوال کنه کیفه یا خاده الله میفهمن یه عمل به ما امره الله موضوع رو بردن سر امر.
خب طبیعتا اگه
توضیح همون خوده، یعنی
خدا خیر دانه، چون توضیح خدا در قادر امر عام معنی کنیم دیگه، چون در حیث ظاهر فریبی کردن فرق نمیکنه. من نماز صبح میری بخونم، من نافله جوری بخونم، هر دوش مصداقش هست، مصداق ظاهر فریبی است. یعنی یه کاریه که مال خدا هست و دارم با یه شکل دیگه انجام میدم. این
عمل خصوصیت
نداره، نداره تاثیر داد معلوم شده خوده، یعنی خود خوده غیر از اینکه این امرش اینجا تعمیم داره. حالا آیا شامل مثلا توسلیات هم میشه؟ ظاهرا شامل نمیشه چون اونجا خوده صدق میکنه، یه در تفسیر خوده میگیم دیگه. مثلا صله رحم مثلا واجب است یا مستحب. اونم مثلا رحم دارم به خاطر خدا نرم، به خاطر اینکه مثلا مردم بگن چه آدم خوبی اومد مهمونی برام. اینو که نمیگن که خدعه کرد با خدا که. بله اگه یه جوری صله رحم برن مثلا ظاهر فریبی کنن که بله ما دیگه خب چون آدم دینداری هستیم میایم مثلا دیگه مثلا ما که صله رحم ترک نمیکنیم چی؟
دفن
کفن میدید مثلا یه جوری مثلا از جهدی مثلا ظهور در برای خدا داشتن داشته باشه تو قلبش دیگه باشه. خلاصه الان اینجا بحث اون سر ریایی است که یک محو نفاقی توش نهفته، درسته؟ اینو که ازت واقعا شرک است
مثلا و... ظهور در امر وجودی داشت نه داشت خودش
لغتش که ظهور داشت بله، ولی اینجا توی سیاق نداره الان و اینجا میفهمن که عمل تو باطل شد، اجر تو از خودت بین رفت و برو اجر تو از خودت انجام دادی.
سر ریا رو میتونیم تفسیر کنیم به ابراز نفاق درونی؟
ابراز نفاق درونی؟
شخصی نفاقی داره اون رو که ابراز میکنه میشه ریا.
نه یه برعکس دیگه است، کسی که ریا میکنه که مردم نفهمن ریا میکنه.
نه ابراز از ذات عمل میگم، یعنی عملی که حاکی از نه برای افراد بیرونی، عمل
مطابق این پس این عملیست که محقق نفاق دیگه، ابراز نفاق که نیستش که این ریا، این ریا در در واقع کسی در درونش
قصد ریا نه دیگه، ریا در عبادت اینجوریه
فعلا. این ریا که اینجا داریم میگیم
اگه فاوندیشن اپ پوینت تفسیر شما توسلیات هم شد دیگه،
اگه چیز بکن، اگه تظاهر به دینداری بکنه،
تظاهر به
دینداری اون میشه عمل ریایی که، یعنی میشه جز همین ریاهایی که مصداق شرک است. چون آدم کاری واسه خدا نمیکنه که مصداق شرک نیست، اصلا کلا واسه غیر خدا داره کار میکنه. کسی که میره عروسی که اصلا فکر نمیکنه واسه خدا خودش رو آرایش بکنه که
شرک است.
چی؟
اصلا شرک
است. اصلا شرک هم نیست، فقط مال خداست، یعنی خدا شریک نیست اینجا، مال غیر خداست. درسته بحث شرک جایی هست که این مثلا یک تدوار بود. حالا بریم موارد بعدش ببینیم. یه روایت دیگه داره که قال رسول صلی الله علیه و سلم یوم رو به رجال ال النار، یه افرادی در قیامت میگن ببرشون به جهنم. بعد اینا میگن که فیقولون رو عز و جل مالکن، خدا متعال به مالک که خازن جهنم هستش میفرماید که قل ناره لا تحرقی لهم اقداما، پاهای اینا رو نسوزون، چون اینا با این پاها میرفتن مسجد، صورتشون هم نسوزون چون با این صورت چون وضو میگرفتن، خوب هم وضو میگرفتن، دستاشون هم نسوزون چون اینا به دعا بلند میکردن، زبوناشون هم نسوزون چون با زبونشون قرآن زیاد میخوندن. بعد خادن نار یعنی جناب مالک برگرد به نمیگه یا عشقی هایی بعد به اختار شما که با پاتون این مسیحیت با زبونتون قرآن میخوندین، صورتتون که وضو میگرفتین، نمیدونم با دستتون هم که دعا بلند دعا میخوندین، ما کانه حالا کن قالو کن نعمل لغیر الله عز و جل، ما واسه غیر خدا کار میکردیم، فقیل لنا خود و ثوابکم ممن عملتم لهم، این ثوابتون از اونه که واسه شون کار میکردید بگیرید. این روایت خب خیلی عجیب داره دیگه، ولی ملاکش باز داره چی هست؟ ملاکش داره که آنن نفاقه، یعنی کارهای عبادی میکردن واسه غیر خدا. اگرم
کجاشون رو بسوزیدن یعنی
چی؟
این اشد و از آبان شده
باید نگفت که اصلا میسودن یا نمیسودن که
جهنم میره خب
چی؟
حلوکی
نمیست به قول آوانیت میگونه مثلا نار از عذاب اهمه دیگه، یعنی من موکدین اینا میگفتن بعد اصلا در نار هستن عذاب نمیشنم تو آتش میشینم خلاصه، ولی خیلی نمیستن نمیدونم بلا مثلا میگه دل جگرش نمیستن کنم بخیر با اون اعضایی که عبادت کردن از آتش بهره نبرد، ولی مثلا قلبشون و دلشون و داخلشون و اینا بسودن، چون مثلا اونا مظهر باطن هستش، باطنشون با خدا نبوده، ولی نه باز ظهور در نفاق داره، ناظر به اعمال تو، ناظر به اعمال عبادی، حرمتش کاملا فهمیده میشه از این روایت، اون روایت قبلی کاملا بحث حرمت فهمیده میشد.
از این نارش میخوان استفاده کنیم؟
بله دیگه، چون فرده به آتیش دارم روایت وعدی داری که قرآن صلی الله علیه وسلم امن الملکه لیسعد و به عمل العبد مبتهجن به، یک این خیلی باز عجیب، یک بنده عمل یک فرشته عمل یک عبدی را میبرد بالا شادم هست، فاذا سعد به حسناته، وقتی حسناتش میبره اون بالا، یقول الله عز و جل اجعلو حافی سجین، این حسناتش رو بریم تو سجین، انه لیس ایای اراده به، منو قصد نکرده از این حسنات. خب این ازش خیلی چیز فهمیده نمیشه، راستش ازش خیلی حرمت فهمیده نمیشه. چرا؟ چون نمیگه این بندر رو تو جهنم، یعنی کارش بدون تو جهنم، درست گاهی واقع یک وصفی یک فعلی از یه مؤمن متعلق به جهنمه، ولی خود اون مؤمن متعلق بهش متعلق به بهشت دیگه. نه دیگه
بطلانش که فهمیده نمیشه،
چی؟ بطلانش هم فهمیده نمیشه،
بطلانش هم فهمیده نمیشه، محمدش رو فهمیده ترک کرده دیگه،
تشبیه
دیگه ترک کرده عملش دیگه، عمل کرده خود انجام نده پس تارک عمله.
حالا چرا اگه عملش عمل واجب باشه چرا؟ ولی چیز رو بزن ناظر به ایناش نیست درسته؟ یعنی بطلان تکوینی حتما داره، بطلان تشریعیش هم حتما در نمیاد. یعنی ما بودم یه روایت در باب ریا و امثال اینا میگه اگه یه عمل از خدا انجام ندی ملکوت اون عمل میره تو سجین، تو در قیامت میری بهش میری این همراهت نیستن کجاست میان کارات رو تو جهنم چه هفته چه اینو هفته درسته، ولی حکم تشریعی ازش به دست نمیاد، حرمت تکلیفی هم ازش به دست نمیاد که مثلا گناهی انجام داده. نه خب نگاه کل عملش اینجوری است که یه روز یه فرشته ای عمل یک بنده رو برای بالا اینجوری میشه. اگه یه کسی یعنی این داده می نیست کلا اعمالش همش با هم جمع میکنه مثلا میبره که لذا این شامل غیر عبادات هم میشه. مثلا یه کسی رفته مسجدی ساخته کلا واسه غیر خدا ساخته، خب این عمل فرشته ها خوشحال میشن که مسجد ساخته و این ثواب مسجد ساختن برام بالا خدا میگه این ثواب مثلا میدن تو جهنم. خب این بنده خدا ممکنه رضا تو کار خودی هم کارش بره بهش، ولی این یه کارش ازش پذیرفته نیست. آره چون فرشته ها چی دارن دیگه، مراتب دارن دیگه، بعد خیلیشون پوسته اولو میبینن باطنشو چیه نمیبینن دیگه درسته. روایت بعدی داره که یجاب العبد یوم القیامه، یه بندی رو قیامت میارن قد صلا نماز خونده، میگه یا رب قد صلیت تو ابتغاء وجهک، من واسه تو نماز خوندم خدایا. خداوند میفهمد بعد صلیت علی یقال ما احسن صلات فلانه، تو نماز میخوندی که مردم میگن نماز فلانی چقدر خوبه درسته. اذهبوا به النار، اینو ببینش جهنم. بعد باز باره که دیگه میاد قتال کرده، یه خدای ماسه تو جنگ کردم، خدا میگه نه تو جنگ کردی به خاطر حرف مردم، اینم برای جهنم. و یکی میگه قرآن خوندم، یه خدا میگه قرآن خود برای مردم تا آخر دیگه به همین شکل. به قول ما احسن صوت فلانه، یکی بعدی میاد میگه انفقت و مالی ابتقاء وجهک، یقال له بل انفقته و یقال ما اسخا فلانن، همه رو خلاص میشن جهنم. خب این روایت که حالا اینا خیلی تناسکن بهش سخته، ولی از نظر دلالتش به نظر شما من خواهش این برن جهنم بسه جهنم بردنش چیه؟ آیا چون کلن یه نمازی به خاطر غیر خدا خونده میگن برو جهنم؟ چی؟
نمازی
نمازی نمازی در نمیمن از این هم سخته، چون ببینید مثلا این سلعته داشت و قاتلته و تعلمت القرآن و انفقت و انفقت
همه نمازش میتونید
چون اونجا
دیگه نمید
مثلا من یه
نماز رو خوندم.
خب حالا این سوال خود سعی نسته که مثلا ما سر نمازی رو بگیم میگم اون نمازش باطل رفت جهنم. حالا بنده خدا رفته جبهه جنگ کرده، جنگ کردن هم تعبدیه، ظاهر فتاوا اینه که جهاد فی سبیل الله چی ده دیگه توسلیه، یعنی کسی بره جبهه مثلا واسه خدا جنگ کنه خب یه جهاد سبیل الله ثواب میبره، من واسه خدا جنگ نکرد ولی آدم بی خودی هم نکشت، اونایی که واقعا بکشه رو کشت، نگی مثلا طبقات دیگه داشتش حالا مثلا رو حب نفس مثلا چند بار زد کشت، نه واقعا اونایی که بعد میکشت و کلی مثلا دشمن اومده داره حلم مبارز میگه اینم رگ پهلوانیش خواسته به خروش اومد و رفت و زد کشتش، میگم مثلا تو برو جهنم دیگه. انا قاعده که
اینو ثواب بعد حساب نمیکنیم که از جهنم نجاتت
بده. آه خب خدا خیر تو من عرضم همینه دیگه، یعنی این روایت دو تا احتماله، یه احتمال این هستش بگیم نفس عمل لغیر الله عقاب داره پس صلات لغیر الله قتال لغیر الله این حرفا، بچه دوم این هست که نه این بنده خدا کلا گناهکار بوده درسته، کلا جهنمی بوده بعد داشتن میبرنش جهنم داره رو بدم اینه برگرم که یا ربه قد صلیت و بقید من خوزه تو نماز خوندم خدا که نماز من نماز برو جهنم مثلا. یکی دیگه هست که آدم بار گناه داره میخوام دارن جهنم برون کنه، خدا نمتوان بگه خدای من برای تو جنگ کردم مثلا، خدا میگه برای من جنگ نگری برو جهنم، یعنی این قصد رفع المانع مقتدی جهنم تا چیز دیگه بوده، میخواست بگه خدا این قطار من صلات من اینا مانع نمیشه و خدا میگه نه اینا مانع نیست چون برای من نیست.
این احتمالتون دو تلویات قبل نمیشه
دو چیو
اینا فقط بیان این بود که اینها توی جهنم میرن، این همونتون رو تو میخونین این احتمال به ذهن رسید، ولی
من اون روایت قبلی که نداشت داشتش که انه شرک بالله ان المرائی یود آیام القیاده برمت از ما کافر فاجر قادر خاسر. اون که قشنگ میگه این نفس این نفاقی که تو داری کفر است درست و فجور است و پیمان شکنی است قدر است
درست
هم میارن
دیگه
و منظور از مرائی همون کسی است که داره خدا رو فریب میده، یعنی ظاهرش چیز دیگه است باطنش چیز دیگه هستش. اون که دلالتش خوبه،
اون
روایت بعدی هم ظاهرش نستش که
یعنی اینا چون عمل دیگه ای نداشتن با خود شما گناهکار هم بودن اهل عبادتی بودن عبادت دستشون نگرفت اینا راهی جهنم شدن.
خب ظاهر روایت این نیست، ممکنه ظاهر روایت اینه که میگه اینا میگن برین جهنم، خادم میگه ای عشقی ها شما حال روزتون چطوره که میگن برین جهنم ولی میگن نماز خونده مسجد رفته وضو گرفته دست شوهای دعا بلند کرده؟ میگن کن نان عمل غیر الله، ما کلن وصف غیر خدا کار میکردیم.
این کنان توضیح اینه که پاسخ تعجب اون خازنه دیگه، چجوریه شما دست و پاتون اینجوریه ولی خازن دارید میرید جهنم. تعجبه با این رفت میشه که ما این کارا رو برای خدا نمیگردیم.
ببینید من احتمالش انکار نمی کنم، اما ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که منشأ رفتن جهنم همین عمل غیر الله.
اون ماحال و کن
سوال
از چیه؟ سوال از شما که اوضاعتون چجوری بود که این تفاوت بین مراتب شما وجود داره که دست و پا و چشم و ایناتون نمی سوزه ولی بازم دارید میرید جهنم. این جوابش همینه دیگه.
شما که ماکان حال کن سوال از که چرا می روید به جهنم نیست. یعنی مثلا فضا رو چی تحصیل کن که اینا یا عالمه گناه که داشتن به خاطر گناهش مرفتن جهنم، یعنی انگار اینجوری به خودم حسابی بگیم یو امرو به رجالن فاسقین الان نار، یه ده فاسق رو مرفتن جهنم، این شکلی معنی کنه. بعد خدا میگه این فاسق رو گمی بری، البته پاشون و دستشون و صورتشون و زبونشون رو نسوزون، چون اینا مرفتن معصیت دعا میکردن. بعد خازن جهنم میگه شما حال روزتون چی بوده که نباید بسوزنیم به قسمت بدن شما رو؟ میان ما واسه غیر خدا عمل میکردیم.
باید این به ریا کاری داره، یعنی همه فاسقی هم وقت همینجوری چیز کنن بالاخره همه فاسقین هم بعضا کار خوب انجام میده، اونا هم باید هی تخصیصش بشه
عمل عبادی انجام بده.
نه یه فاسق معمولی به جهنم کنم میسوزه،
اون فاسق معمولی هم بالاخره ممکنه بعضی موقع چیز بکنم دیگه، اعمالی انجام بدن اعمالی، بعد اینا هم نباید ظاهرشون بسید.
خب با بعضی موقع که اثر نمی کنه که اینا کسی بودن که بینی کان و یمشون علی المساجد، کان و یسبقون الوضو، کان و یرفعون الایدی به دعا، کان و یکسرون تلاوت القرآن، لذا عمل ظاهریشون یه نوری داشته که تو ظاهر بدنشون مونده، اون ظاهر بدن نمی سوزه ولی به قلب نفوذ نکرده، لذا قلب می سوزه. درسته؟ ممکنه هم بگیم که عقابش مال مثلا یه چیز دیگه غیر از این اعماله، یعنی اگه ما کانا حالکم رو اونجوری معنی کنیم
اونجا دروغ هم میشه گفت؟
اونجا خود دروغی من همه جا میشه گفت ولی لو هم میره دست فایده نداره دیگه
دستش کنجا چیزی دروغ هم میشه
چی؟
یعنی دروغ گفتن دست داریم
خب تو رو باید داره دیگه، کسایی که شده اصلا خیلی تو دنیا دروغ میگفتن یا نفاق داشتن اونجا هم دروغ میگن دیگه، اونجا خدا میگه اونطور کیفه کرده و الان انفسه و زن نه هم ماکان یفترون دیگه درست کنن. این اینه دست روایت بود که بیشتر صحبت از نار داشت و شرک و کفر و اینا. یه چند نمونه روایت دیگه شم سریع بخونم یه چند دقیقی. این مثلا توی این روایت ها داره که مثلا حضرت بودن یا عباد ایاکه و ریاف انه من عمل لغیر الله و کله الله الا من عمل له، هر کس برای غیر خدا کاری بکنه خدای رو میسپره به اون واسش کار کرده. مثلا ما باشم این روایت از این روایت حرمت و نمیدونم اینجور چیزا در نمیاد دیگه، چون یک کسی میره مثلا کتاب مینویسه برای غیر خدا، خدا میگه واسش از اون بگیر دیگه، اینکه گناه کرد دیگه. درسته از این تعبیر به تنهایی در نمیاد، گناهکار نماز هم بنده خدا میخونه روزاش هم میگیره، حالا مثلا یه سخنرانی هم کرد به خاطر غیر خدا، نمیگیم سخنرانی حرام بود، با این روایت نمیشه چیزی اثبات کرد. یه مثلا داره که ولی مثلا داره ما زاد خشوع الجسده، ما زاد خشوع الجسده علی ما فی القلب فهو عندنا نفاق، اگر کسی خشوع جسدش بیشتر از خشوع قلبش بود پیش ما نفاق حساب میشه. حالا نفاق ممکنه در عدله دیگه ما حرمتش مثلا به دست بیاریم. فهمدن یک زمانی میرسد بر مردم که باطنها خیلی خبیث میشود، ظاهرها خیلی نیکو میشود به طمع دنیا. لا یریدون به این ما در ربهم، اونی که پیش خدا هست رو طلب نمی کنند. یکون و دینهم ریا هن، دینداریشون ریاست. این هم خوب باز نفاقه دید چون باطنشون خبیثه، ظاهرشون چی هست؟ خوب و طیب و پاکیزه هست به خاطر این منافق بودنشون. اکثر اینجوری میشن دیگه.
میگه یار نفاقه، یعنی اینکه حرمتش برای نفاقه نه برای ریا. حالا ریا خودش شاخی از نفاق نیست.
خب هم یعنی ریا لغتا اینا کاری بکنند برای که دیگران ببینن. اگه کار عبادی باشه میشه نفاق. درسته؟ اگه ادای دینداری در بیاره میشه نفاق و الا که نه دیگه.
حالا اینا حرمتش تو عبادیات پس به دست نمیاد.
تو عبادیات ما من هر کام تو عبادیاتش چون یک نوع مثلا فریب دادن خدا و درویی هست، بعده مثلا به کفر و مثلا نمیدونم شرک و اینجور چیز توابیر داره. ولی مطلق ریا یعنی خلاصه اینا اون که به درد بحث ما میخورم چند تا روایته بودش که
روایت هم هست این میگن از مثلا بوی شخص ریاکار بهشتی ها نمیدونم متعرضی
میشه نه جهنمی ها متعرضی میشه. خب این کلمه ریا تو عرف شریعت به چه معنی؟ معنی لغوی صرفا خودنماییه یا ظاهر فریبی؟ ما همین رو در بیاریم از تو روایت ها که این تعبیر ریا چون مثلا با تدام نمونه داره که میفهمد اخشو الله خشیتن لیست به تعذیب و عملو لله فی غیر ریا این ولا سمعه فا انهو من عمل لغیر الله و گله الله الا عمل یام القیامه. دوسته مثلا خدا عمل کنید فی غیر ریا هن. یعنی بحث ریا رو بردن سر جایی که یک کاری مال خدا هست. دوسته کاری که مال خدا هست و توش مراعات نکنید خود نمایی مثلا درش نداشته باشه. دیگه از روایاتی که نخوندیم من سلا مراعات الناس فهو مشرک، من عمل عملا من معمر الله به مراعات الناس فهو مشرک ولا یقبل الله عمل مراعن و امثال این توابی. خلاصه پس اجمالا انقدرش به دست میاد که عبادت رو به قصدش انجام دادن شرک است و حرام. درسته؟ و اگر حرام بود پس طبیعتا میفهمیم که یکی از شروط عبادت چی هست؟ قصد قربت دیگه. درسته؟ اگه اون عنوان خودعه رو چیز بکنیم که طبعا مشترکه دیگه. و بعد این مقدار که الان داریم میگیم این مقدار خود مفهوم عبادت هم در میومد چون عبادت توش اظهار عبودیت داشت. کاری که آدم برای مردم انجام میده اظهار عبودیت توش چیه؟ توش وجود نداره. اما نکته که از نمیشه در آوردش اون بحث خلوص است. یادتونه گفتیم توی اوروه فرمود قصد قربت بکن خالص هم باشه. درسته؟ این روایت هم میگه
اظهار عبودیت نداره میگه
چی؟
اظهار عبودیت
یعنی میشه یه چیزی اظهار عبودیت باشه ولی مثلا برای اینکه مردم ببینن.
خب همین دوام آوردم دیگه. ولی ما اصل مفهومی که اصل اینکه عبادت نباید ریایی باشه رو از خود عبادت هم میتونیم بفهمیم. اما یعنی که کلا یه نماز بخونم برای مردم
کلا برای
مردم این از خود مفهوم عبادت هم میفهمید که غلطه چون اصلا عبادت صدق نمیکنه. این روایت رو ما کمک میکنه که اون خلوصه رو اثبات کنیم که بگیم علاوه بر این که یک نمازی که کلا ریایی باطله نمازی که برای خدا هستش بعد غیر خدا هم توش هست اینم اشکال داره چون مصداق شرک هست و مصداق چی هستش؟ ریا هست و ریا هم که حرام هست و اینجور حرف ها. یعنی اون خلوصه رو عدله ریا میشه در آوردش. فقط میمونه اون بحث که داشتیم که دیگه تو فقه دیگه که اگر که ما خدا رو با مردم شریک قرار ندادیم مثلا وضو گرفتیم به قصد قربت به قصد تبرد خنک شدن این که دیگه ریا نیستش که من عدله ریا بطلانی همچه وضوعی فهمیده نمیشه. عدله ریا اجمالا به ما کمک میکنه که بگه عملی که کلن برای غیر خداست که باطله، عملی هم که برای خدا است و غیر خدا هم توش شریک شده این کار هم حرومه. درسته؟ چون دارین
جمله باید یه ربوبیتی برای خدا
داشته باشه
اونجا هم باید فیل جمله رو داشت
ربوبیتش بود. لذا اگر زم زمیمه خودش ذاتاً با قصد قربت ناسازگار نیست.
این الان پس دو تا قیده تو ربوبیت فیل جمله رو اونجا داشتیم فیل جمله مربوط به مردم که اگر باشه ضرر میزنه رو از این
داره. از این داره میفهمیم. یعنی خلوص رو میشه از این عدله ریا فهمید. ولی
برای خنک شدن هم خودمون رو نمیشه.
خب حالا باید بریم اونم مثلا حرام است انقدر، اونم مثلا نفاق است مثلا، یا نه دیگه توی عناوین داخل میشه یا نمیشه دیگه، اونو دلیل جداگونه میخواد. خلاصه من بخوام جمع بحث جمع بندی بکنیم بس بیایم بیرون، ببینید کلا ما توی بحث قصد قربت دیگه بذاریم پروندهش ببندیم دیگه، اون جایی که تعبیر عبادت داریم درسته، همون مقومات عبادت که جلسه قبل بحث کردیم باید چی باشه؟ تحقق پیدا کنه درسته. اون جایی که تعبیر عبادت نداریم قصد قربت، حالا یا نیت فی کل مورد، به حسب یه عنوان عامی که بگیم همه چیز از همه جهت باید شکل هم دیگه باشن، ما ممکنه پیدا نکنیم و باید اینو در فقه بررسی کنیم. مثلا در انشاء صیغه نذر میگفتیم فقط مهم این است که تعلق به الله داشته باشه درسته. در انجام عمل منظور میگفتیم ادا ان لدین الله باید باشه، اما توش مثلا حالت تواضع و پرستش و این حرفا چیه نبود، یعنی تعلقش به خداوند متعال همین مقدار که باید از باب ادای دین انجامش بدیم، یعنی با توسلیات معمولی فرق میکرد که به صرف اتیان انجام میشد، یه قصد ادای دینی میخواست اما قصد عبادت هم لازم داشت. ما دلیلی پیدا نکردیم که تو شریعت گفته باشن ادا المنظور عبادت رو مثلا درسته. خود صیغه نذر که فقط ارتباط با خدا داشت، جعل عهده میکردیم بر عهده خودمون قرار میدیم رو برای خدا، تو اداش هم ادا الله انجام بدیم. توی باب زکات مثلا فرض کنیم میدونیم اگر ریایی باشه باطله، بیشتر از این هم لازم است لازم نیست. گفتم از اون ادله که میگه زکات صدقه است و میگه از صدقت و مورده به وجه الله، اونجا استفاده میکنیم که باید تو زکات دنبال چی باشیم؟ دنبال وجه الله باشیم درسته. تو بقیه چیزایی هم که شبه عبادیت داره فی کل مورده بحث هم باید. حالا فقط میمونه بحث فقهی که دیگه مثلا این ریا اگه در اجزا باشه آیا ریا در اجزا کل رو باطل میکنه یا نمیکنه، که از حوزه بحث قصد قربت در اصول چی میشه میاد بیرون. و چیزایی هم که تعبیر به عبادت و امثال اینا درش وجود داشت که اینا رو میگفتیم حکم قصد قربتشون مشخصه، مواردی که تعبیر عبادت در موردش نداشت ما چون میگفتیم که اخذ به اطلاق ممکن استش، حکم میگنیم که توسلی هم تعبدی چیه نیستن دیگه، که حالا مصداق تو شریعت داره یا نداره دیگه محل کلام بود.
توسلیات صرف ریا باطلش نمی‌کنه دیگه، بعد یه رابطه به خدای پیش باشه.
آره یعنی دلیل بر اینه که ریا مبتلا توسلیات باشه نداریم، یعنی دلیل بر حرمت ریا مطلقاً ظاهرا که نداریم. من تا نشناسم یک فرق مرجع تقدیر شما اگه موهاتو شونه کردی خونه خاص ببینید که مردم تماشا بکنن، خود نفس این کار حرامه مثلا.
بعد اگه توسلی اومدی ارتباطش به خدا خودت بدی که عبادتش بکنی تو اون ریا کردی، اون بخش عبادت بودنش باطل میشه.
مثلا
چه مثلا همین که میگن شما تمام کاراتو میتونید به صورتی انجام بدی که ثواب براش مترتب بشه.
خب ولی توی چی کاش ریا کردی اون که ثواب نداره دیگه، میگن برو ثوابش هم مردم بگیر.
زیر سوال
نمیره. نه حسن ذاتش که بین مثلا اگه کسی تو کوچه جلو شما رو گرفت شما مثلا اینجوری چش مردم گفتن پول ندن زشته. درسته خب پول دادن. اون حسن ذاتی که داره که ممکن اون بنده خدا شاد هم بشه، اثر سرور قلب اون مؤمن هم به شما مثلا برگرده. ولی واسه خدا انجام نداره، مثلا اعتاق ثواب از این جهت نداره ولی اثر تکوینی ممکنه داشته باشه. اما اگر صدقه بود مثلا صدقه واجب و صدقه مستحبه خب نافذ نیستش دیگه، باید بریم چیکار کنیم اعادهش کنیم.
خب هم اعتاق ممکن از این جهت که شما خاطر غیر خدا انجام بدید اثر سوء هم
بذاره، یه کدورت ممکنه داشته باشه، یعنی مثلا من از خدا دور کنم اما حرمت داشته باشه به نحو مطلق، ظاهرا عجب و ریا امرشون دارمدار بینه کراهت و حرمت، یعنی اینجوریست که همیشه حرام باشه. عجب هم مثلا خیلی در مذمتش دیگه داریم، ولی که مطلقا عجب حرام باشه ظاهرا اینجوری نیستش. لذا از صفاتی که دیگه مثلا به غیر از اولیاء خدا کسی ازش مبرا نیستش دیگه، کسی هم نمیگه مثلا مؤمنین همیشه مبتلا مثلا به گناه هم مثلا فرض کنیم، چون مثلا صفاتی مثلا اعجاب به نفس دارن مثلا فرض کنیم، چون هر کس ممکن داشته
نفاق هم
چی؟ نفاق هم مراتب داره.
چرا از اولی الله هم افتادن
همه داره به نفاق هم
با لحاظ مراتب نفاق
همین ریا هم همین مراتب داره داره این مطلب پایینی شما داره بس میکنه اختیاریه یعنی مثلا همونجا آدم علیکی تبریزی چون خیلی مرتبه داره ریا میاره اگر جایی که مردم هستن سرحالیم در عبادت، مردم نیستن سرحال نیستن، این خودش این ریا.
اون ریا یعنی چرا یه مرتبه پایین؟
این مورد
این حالته که آدم حالا سرحال هست برای عبادت یا نیست، ولی خودش نمیخواد بره برای مردم انجام بده مثلا این نمازشو.
خب اگه سرحاله معلومه که خب یعنی برای مردم داره انجام میده دیگه. یا واقعا سرحالی هست که اجتماع قلوب مؤمنین مجلس نورانی آدم مثلا حال نماز خوندن پیدا کنه که بد نیست.
یادم نمیفهمه چرا سرحال شده خیلی. این میره برای خدا بخونه دیگه.
اون سرحالی که میگن ظاهرا ناظر به اونی که مثلا نشانه ای برای اینکه تو مثلا
واقعا ریا کنی. من میگم مرتبه ریا نیست، از مصادیق ریاست.
یعنی نشانه هایی که نشون میده تو
مثلا تو واقعا ریاکاری، ولی مثلا یه ریایی باشه در عبادات باشه ولی حرمت نداشته باشه، فکر نکنم اینو بشیم پیدا کنیم. ریا در عبادت همیشه حرمت داره، چون حرمت داره موجب بطلان هم میشه و عملش چه میکنه ساقط میکنه.
اما نفاق خاصی میکنه از ریا؟
نفاق نه، نفاق خیلی مثلا نفاق در عقیده ممکنه باشه، نفاق ممکنه مثلا در محبت نسبت به رفیق باشه. مثلا یه کسی خیلی بدش میاد به ظاهر مثلا خیلی احوالپرسی گرم میکنه. ریا یک از مصادیق نفاق هست، این نفاق با خداوند متعال.
نفاق هم حکمش
بفهمید با عدل نفاق هم بررسی. اگه بخوام خصوصی کلمه نفاق استفاده کنم، عدل نفاق رو بررسی میگم، نفاق هم شاید دلیل مطلق و احرامتش نداشته باشیم. نه خب این روایتی دارید در مذمت منافق، درسته که معلومه واسه نفاق مراتب حرامی داره.
اون به خاطر خود نفاقه یا خاطر اینکه نفاق سبب یه سری رفتارهایی میشه که اونا حرامه. یعنی منافقین که فکر کرده که از خود من
نه اونا اونا که منافقی نه منافقه چیز نمیفقه اعتقادی هن که کافر هن در ازای تدار به اسلام خود کفرشون میدن که هنن. نه مثلا کسی مثلا در دوستی همسایه نفاق به خرج میده، ای دردار همسر مثلا احترام میکنه تو باطنش مثلا ناراضی ازش، مثلا این حالا حرام مثلا فرق کنه.
خب کدوم نفاق قدر متفقا هست چیه که حرام؟
قدر متعقنش برای ما گرم برای من که من تحقیق نکرم بلد نیستم. قدر متعقنش نفاق در عقیده است، یاسی کافر باشه و تظاهر مثلا چی کنه؟ تظاهر مثلا به اسلام کنه، اینکه محبن حرومه. ولی من کار نکردم نمیدونم جواب سوال شما. بعد بگردیم شاید مثلا 4 5 تا مرحله دیگه هم پیدا کنیم برای نفاق حرام.
پس اخلاص هم از شروط باید قبول کنیم.
خب این اخلاص لله در مقابل ریا رو که باید قبول کنیم. اون اخلاص نسبت به خنکی و نسبت به چیزای دیگه اینا خیلی مثلا میگم مثلا تو فقه میگم مثلا شما اگه مثلا اینجا نماز بخونی مثلا نماز درسته، میگم اونجا باشه جلو مردم که مردم بگن به به چه آدم مثلا خوبه. میگن نماز چون ریا داره اشکال داره، ولی مثلا شما یه گر میبینه اون وقت جلو باد کولر نماز بخونه اینم اشکال داره؟ ظاهرا هیچ کی نمیگه اشکال داره.
مثلا الان دارن یه سری ثمرات میگن برای حرکات نماز، مثلا میگن این حالت سجده حالت عادی هم اگه شما انجام بدید یه سری ثمرات
داره. میگن قصد مصلحت و قصد خدا مثلا تعمیم کنه مثلا فرض کنیم. اینا خیلی استفادهش از این ادله سخته دیگه، اون ادله عبادت هم سخته، این ادله عبادت و ادله ریا اینجور زمین ما رو باطل نمیکنن.
ولی میشه اخلاقشو گفت که ماشه
اونگه حتما، ولی خب قرار میکنه اگه اینا جد چیزاییست که اگر میخواست مخل باشه الان قاضی باید شریعت تذکر میداد.
اون خلوصی هم که میگن خلوص نسبت به اینا هم هست.
آره از من خونی وقت اولوردیه که گفتید اگر شما قصد تبرد کردی، قصد اتیان مناسک هم کردی، اینجوری وضو گرفتی وضو باطل هست. یعنی زمین هم که باشه
برای خلوص رو میشه معنی دیگم مثلا حالا اونجا تو اردن اینجوری گفته همه فقها ها مثلا همونو مدرد
نه دیگه همونجا بحث بود. بعد هم میگفتن که اگر که طوری باشه که اگر خونکی هم نبود بازم وضو میگرفتی، به طوری که هر کدوم از اینا علت تامه باشن اشکال نداره. اگر جوری باشه که انضمامشون با هم دیگه شده چیز علت تامه دیگه وضو باطله. مثلا
این ریایی تو از آمه صاحب هم نوصیلت
یعنی ما که بریم تسلیت بگیم منظورتون؟
بله نشون
میگه کاری درست. آره میگه خب خیلی از کارا هستش که کلا جو کار عبادی که نیستش که در توسلیات اگه آدم هم داره باشه بین ترک یک عمل توسلی یا انجامش ریا ان مثلا ریاش بهتره دیگه. یعنی کار خیلی هستش که واسه خدا هم نمیخواد ولی لاغر بخاطر مردم رو انجام بده چون بالاخره این فعلش مصلحت داره.
یعنی الان این که صاحبون مصلحت میگن به خاطر خدا نمیشه
نه میگه میشه، ولی میگن اگه موقع واسه خدا هم نمیری لااقل میخواسته چشم مردم باشه برو، چون همه قیطور ببینن دلشون آروم میشه. روز سله رحم هم همینجوری دیگه، سله رحم اگه کسی واسه خدا هم نمیره ریا هم بره بتا که ترکش بکنه، چون خود همین محبتی که ایجاد میشه خودش برکت داره.